الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تقریب نظر مرحوم آقای خویی بود که فرمودن حائض اگر در حال احرام حیض باشد و حیضش مستمر باشد تا آخر وقت عمره تمتع، وظیفش حج افراد. اما اگر بعد از احرام حیض بشه و حیضش مستمر باشه تا آخر وقت، وظیفش حج افراد تعیناً نیست، ولو مشهور این رو قائل شدن. مخیره بین عدول به حج افراد و بین بقاء بر عمره تمتع، به این که سعی و تقصیر بکنه محرم به حج تمتع بشه قبل از طواف حج، وقتی پاک شد طواف عمرش رو قضا بکنه. وجه فرمایش ایشون این بود که در معتبره اسحاق ابن عمار داشت که المرأة تجیء مکه متمتعه فتقمث قبل ان تطوف بالبيت حتی تخرج الى عرفات قال تسیر حجة مفرده. در صحیحه علاء ابن صبیح و صحیحه اجلان ابی صالح داره تسعا و تقصر، حالا تقصر در لفظ این دو صحیحه نیامده است، ولیکن مراد همین است. تسعا و تقصر ثم تحرم بالحج و تقضی طواف عمره تمتع قبل طواف حج. مقتضای جمع عرفی حمله بر تخییر است. این محصل فرمایش آقای خویی. ما عرض کردیم اشکالاتی به فرمایش ایشون وارد میشه. اشکال اول اشکالی است که ما در ذهنمون بود، اشکال واضحی هم هست، در کتاب المرتقا هم مطرح کردن این اشکال را، که تسیر و حجتن مفرده این خطاب امر نیست که حمله بر تخییر بشود، خطاب امر است که می شود عرفاً حمله بر امر تخییری بشود. مثل من افطر فلیصم ستین یوماً، من افطر فلیطعم ستین مسکیناً. ما علم داریم که هر دو واجب نیست، حمله بر تخییر می کنیم. اما تسیر و حجة مفرده بیان یک واقعیتی هست که این حجش تبدیل شده است به حج افراد. این رو هم کردن بر تخییر عرفی نیست. اشکال دوم، اشکال حجش حج افراد است، یعنی مخیر است که حجش را تبدیل به حج افراد بکند، این به نظر عرفی نمیاد. ولذا نظر مشهور از همینجا معلوم میشه که چرا مشهور گفتن حج افراد مطلقا، چه حیض حال الاحرام باشد چه حیض بعد الاحرام، چون معتبره اسحاق ابن عمار با صحیحه علاء و صحیحه اجلان اگر جمع عرفی نداشته باشند تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اطلاق صحیحه جمیل. اطلاق صحیحه جمیل به طور مطلق چه حیز حال الاحرام چه حیز بعد الاحرام، میگفت که تجعلها حجتن و تجعلها حجتن، عمره تمتعش را تبدیل میکند به حج، اون را حج قرار میدهد. لفظ تبدیل هم در روایت نیست، تجعلها حجتن، آن را حج قرار میدهد، حج افراد. این نظر مشهور سنائی هست، مشهوری که کاد ان یکون اجماعا، در معاصرین هم مثل حضرت امام نظرشون همینه که وظیفه زنی که حائض باشد چه در حال احرام چه بعد از احرام و این حیضش مستمر باشد تا آخرین وقت عمره تمتع، حج افراد هست. مقتضای صناعت میشه که این نظر نظر قابل قبولیه، اگر جمع عرفی نباشد بین طائفه ثانیه و طائفه ثالثه و رابعه، یعنی معتبر اسحاق بن عمار با صحیحه علاء و صحیحه اذنان جمع عرفی نداشته باشند، کما هو از ظاهر نتیجه همینه که مشهور گفتن. بله، حالا برای قول مشهور، برای اثبات قول مشهور، اگر جمع عرفی باشد بین طائفه ثالثه و رابعه که نوبت مرجحات نمیرسد، اگر تعارض کنن و تساقط بکنن که ما مرجعمون میشه اطلاق صحیح جمیل که میگه تجعلها حجتن، باید حج افراد به جا بیاورن. خب برای اثبات قول مشهور راه‌های دیگه هم هست. یکی این که مثلا شما بگید اعراض مشهور از معتبره اسحاق ابن عمار ولو جمع عرفی هم داشته باشد با صحیح علاء و صحیح ادلان، ولیکن مشهور اعراض کردن از مفاد معتبره اسحاق ابن عمار که میگه تفعا ثم تقضی طواف العمرة قبل طواف الحج. بله بله بله، عذر میخوام، ببخشید اشتباه کردم. صحیحه اجلان و صحیحه علاء ابن السبیل که میگفت تسعا و تقضی طواف العمره قبل طواف الحج، میتونید بگید که این معرضون انه اصحاب هست، معرضون انه مشهور هست و لذا از اعتبار میفته. معتبر اسحاق بن عمار که موافق مشهوره، اون میگه که تطهیر و حجت مفرده، اشتباه لفظی شد. شهرت عملیه، شهرت عملیه و به این تعبیر که بگیم ولو جمع عرفی دارد معتبر اسحاق بن عمار با صحیح علا و صحیح اجلان، ولیکن مشهور اعراض کردن از مفاد صحیح علا و صحیح اجلان، توجه کردید؟ حالا چجور هم اعراضشون به این است که هم کردن بر این که بعد از شوط چهارم حیض بشود، اینجور هم کردن، یا به هر حال اعراض کردن، این هم یک توجیه برای قول مشهور. یک توجیه دیگر هم برای قول مشهور است که چون ما اینها رو قبول نداریم لذا نمیخواستیم مطرح کنیم. عمده تأیید قول مشهور این است که جمع عرفی بین طائفه ثالثه و رابعه چون نیست، تعارضا تطابقا مرجع اطلاق صحیحه جمیل است. اما خب حالا اگه میخواهید حجم مطلب رو زیاد کنید، این وجه دیگر هم برای تأیید قول مشهور است که بگیم از مفاد صحیحه علا و صحیحه اجلان اصحاب اعراض کردن و هیچ در میان قدما مشهور قدما قائل نشدن به اینکه تسعا و تقصر ثم تقضی طواف عمرت تمتع قبل طواف حج، مگر آنچه که از علی ابن بابوی نقل شده و از حلبی و از ابن جنید. خب وجه سوم هم بگیم برای تأیید قول مشهور که حالا که گفتیم اینه که بگیم تعارضا چی میگه تساقطا؟ تخییر است مقتضای قاعده ثانویه در خبرین متعارضین اذن فتخیر. حالا یا این است که ما قائل میشیم به ترجیح معتبر اسحاق بن عمار که میگه تصیر حجت المفرده چون مشهور بین الاصحاب است، ترجیح به موافقت مشهور به شهرت عملیه ما معتبر اسحاق بن عمار است، یا بعد از تکافؤ چون ما مخیریم در خبر این متعارضین بنابر نظر مشهور ارجح این است که اونی رو انتخاب کنیم که مطابق با قول مشهوره، ولو ما قائل بشیم به تخییر بین المتعارضین المتکافئین، ولی چون مفاد معتبر اسحاق بن عمار موافق با مشهور است ارجح اینه که اون رو انتخاب کنیم حتی اگر ما شهرت عملیه را مرجح ندانیم. مثلا نه ارجح لزومی نیست، ارجح لزومی نیست، ولی جائز است فقیه که قائل است به این که در خبرین متعارضین تخییر هست، تخییر اصولی که هر کدام از این دو خبر متعارض حجتن به شرط الاخر بهی، هر کدام رو که فقیه افکر اون میشه حجت، گفته میشه اینو گفتن بعضیا که ارجع اینه که ما این خبر معتبر اسحاق بن عمار رو عمل کنیم چون موافق با مشهوره، ارجع اینه که به او عقد کنیم. نه لزومی ندارد، ممکنه فقیه بگه من میخوام عقد کنم به مفاد صحیح علا و صحیح اجلان، این دیگه خلاف شرعی مرتکب نشده، ولی ما این موضوع رو چون قبول نداریم فقط در تأیید قول مشهور همین رو گفتیم که بعد از تعارض بین طائفه ثالث و رابع و تساقط مرجع اطلاق صحیح جمیله، ولذا نظر مشهور رو ما تأیید کردیم و نظر آلخوی رو نپذیرفتیم طبق این اشکال اول. اشکال دوم با آلخوی اشکال آقای فیاض بود که ایشون فرمودن اصلا ما حتی در خطابهای امر معتقدیم که حمله بر تأخیر عرفی نیست و اینها تعارض میکنن، تساقط میکنن، که ما عرض کردیم که این مطلب درست نیست، وجهی برای تعارض نیست، حمله بر تأخیر جمع عرفی است، اگر اشکال میکنید تأثیر و خطاب امر نیست بحث دیگری، شما که اینجور اشکال نکردید که تأثیر و خطاب امر نیست و حمله بر تأخیر در آن عرفی نیست، کلن میگید خطابات عوامر حملشون بر وجوب تأخیر عرفی نیست، این مطلب مطلب ناتمامی است. وانگهی جناب آقای فیاض شما مقتضای این که این جمع عرفی نباشه اینی که قول مشهور رو بپذیرید، بیایید قائل بشید به این که مرجع اطلاق صحیح جمیل است که الحائض المستمر حیزها الى آخر وقت عمرت تمتع یجب علیها حج الافراد مطلقا، چه حائض در حال احرام باشد چه حائض بعد از احرام. نه اینکه بیایید صحیح جمیع رو هم طرف معارضه بگیرید، عام فوق، مگر طرف معارضه است؟ عام فوقه. صحیحه جمیل میگه امرأت متمتعت امرأت حائض. روایت صحیحه جمیل رو براتون بخونم. سألت ابا عبد الله علیه السلام عن المرأة الحائض اذا قدمت مکه یوم الترویه قال تمضی کما هی الی عرفات فتجعلها حجه. ظاهر این سیه اینه که به خاطر حیض نمیتواند در روز ترویه روز هشتم ذی‌الحجه اعمال عمره تمتع را به جا بیاورد، نه به خاطر این که وقت تنگ است. نه، اگر حیض نبود میتواند اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. ظاهرش اینه، به خاطر حیض نمیتواند. پس این در خصوص زنی که به خاطر حیض نمیتواند اعمال عمره تمتع رو به جا بیاورد، نه اینکه در تنگی وقت وارد مکه شده حائض هم نبود نمیتونست اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. اینه که نمیگه که اگه اینجوری بود که در تنگی وقت وارد مکه شد اگه حیض هم نبود باز نمیتونست اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، که قید عن المرأة الحائض رو در سوال اصل نمیکرد. ظاهرش اینه که این قید دخالت داره در حکم و در سوال سائل، نه اینکه شاید چون این زنه حائض بوده. خب اگه اینجوری شاید این زنه بدریخت بوده، و عن المرأة القبیحة، شاید این زن پیر بوده، جوان بوده. آخه یه خصوصیاتی رو در سوال میگن که احتمال عرفی باشه دخالت داشته باشه در حب. پس مورد سوال زنی است که اگر حیض نبود میتونست اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره، وقت تنگ نبود، به خاطر حیض نمیتونه. خب اعمت از این که حیضش در حال احرام باشه یا حیضش بعد از احرام باشه، میشه عام فوق. عام فوق از کی تا حالا طرف معارضه میشه؟ با اون دو تا خاص متعارض. ببینید آی فیاض اومدن صحیحه جمیل رو هم طرف معارضه گرفتن، میگن همه روایات تعارض میکند و تساقط میکند. صحیحه جمیل طرف معارضه است، خود ایشون مبنی اصولش اینه که عام فوق مرجع است. بله، عن المرأة الحائض اذا قدمت مکه یوم الترویه. اطلاق داره در روز ترویه که وارد مکه شد حیض بود، یعنی به خاطر حیض نمیتونه اعمال تمتع رو به جا بیاره. حالا حیضش از کی شروع شد؟ از زمان احرام شروع شد یا بعد از احرام شروع شد؟ اطلاق داره، عام فوقه. چرا اونو بگه؟ میخواد مطلق بگه، میخواد بگه به خاطر حیض نمیتونه اعمال عمره تمتع رو به جا بیاره. حالا از کی حیض شده اطلاق داره، ولذا صحیحه جمیل عام فوقه. وجهی نداره ایشون تعارض رو بین همه این طوائف برقرار کنه. صحیحه ابی اجلان، صحیحه اجلان ابی صالح، صحیحه علا ابن سبی در حیض بعد الاحرامه. نگاه کنید، صحیحه علا ابن سبیه داره المرأة المتمتعه اذا قدمت مکه ثم حاضت سیه اجلال هم داره، امرأت متمتعت قدمت مکت فرعت دم، هر دو سیه در حیض بعد الاحرامه. معتبر اسحاق ابن عمار هم در حیض بعد الاحرامه. تجیع مکت متمتعت فتتمه قبل ان تصوف بالبیت. خب بعد از تعارض و تساقط جمع عرفی را قبول ندارید جناب آقای فیاض، میگید اینها تعارض و تساقط میکنن، ما هم با شما موافقیم، اما چرا سیه جمیلی که عام فوق است طرف معارضه قرار دادید؟ او عام فوق است، مرجع اعلاست. چرا فرمودید همه این طوائف تعارض میکنند؟ طایفه اولا طرف معارض است که سیه جمیل است، طایفه ثانی هم که مفادش اینه که نفاس 18 روزه اونم معارض است با اون روایاتی که میگفت نفاس 10 روزه. طایفه ثانیه راجع به اسماء بنت امیس است که 18 روز نفاس رو حساب کرد. خب حالا طایفه ثانیه مشکل دارد، ما هم قبول داریم، اصلا در حجة الوداع قبل از اینکه آیه حج تمتع نازل بشه اینها محرم شده بودن به حج افراد. نمیشه قیاس کرد حکم زنهای زمان ما رو به اون زمان حجة الوداع که در اثناء حج آیه عمره تمتع نازل شد. شرایط خاصی در اون سال بوده، ما چه میدونیم؟ علاوه بر اینکه 18 روز نفاس معارض است با روایتی که میگه اکثر و نفاسش در ایام، من قبول دارم طایفه ثانیه مشکل داره، اما سیه جمیل عام فوقه. شما چرا فرمودید که نه این روایت همه تعارض میکنن؟ مقتضای قاعده اینه که وظیفه این زن حج تمتعه، نمیتونه طواف کنه نائب بگیره. بله چرا اتفاقا آقا که چرا تفصیل اکثر بشه؟ ببینید خیلی از این زنها، خیلی از زنها در ذات ارق قرن المنازل محرم میشنن دو روز راه تامک. مسجد و شجره تا مکه 8 روز را هر سبت خدمتتون که جوف تا مکه 2 روز یا 3 روز راه. حالا 200 کیلومتر که بشه میشه 4 روز را. دورترین میقات مسجد شجره است، 8 روز راه بوده. و بعضی الان 10 روز حیض میشن، 8 روز موقع احرامش حیض بود، 8 روز تا مکه اومد، 2 روز دیگه هم حیضه، وقت نداره که، باید بریم عرفات. این که ما بگیم دقت میکنید آقا اشکالشون چی؟ آقا اشکالشون اینه که در زمانهای قدیم این که ما فرض کنیم در میقات حیض بوده و حیضشم تا زمان رفتن به عرفات ادامه داشته این نادره، چون معمولا اونایی که در میقات حیض میشدن می اومدن مکه روزای آخر عمر تمتع پاک می شدن. بله اگر بعد از رسیدن به مکه حیض بشه ممکنه ادامه پیدا کنه حیضش تا آخر روز رفتن به عرفات، اما در میقات اگر حیض باشه معمولا پاک میشه قبل از رفتن به عرفات. ولذا مورد افتراق صحیحه جمیل کجا بود؟ حیض حال الاحرام، و الا حیض بعد الاحرام رو صحیحه علا و صحیحه اجلان گفتن تسعا و تقصر. مورد افتراق صحیحه جمیل که او رو عام فوق کرد حیض در حال احرام بود و اون مورد نادر است. عام فوق، شرط عام فوق بودن از این است که مورد افتراقش از اون دو تا خاص متعارض نادر نباشد. والا اگر مورد افتراق عام فوقانی نادر باشه، حمله بر فرد نادر که مستعجله، اونم میشه کنست در اون مورد تعارض، اونم میشه طرف معارضه. ما جوابمونه که نه، فرد نادر نیست هیجه در حال ایران. اهل عراق از ذات عرق می اومدن، اهل شام از جهره می اومدن، اهل یمن از یلملم می اومدن، اهل طائف از قرن المنازل می اومدن. اینا راهی نبوده. یا جهره 4 روز تا مکه، بقیه این میقاتا 2 روز حدودا تا مکه راه زد. میمونه مسجد شجره که 8 روز راه داره، اونم نادر نیست که زنی در حال احرامش حیض باشه، 8 روز راهش طول میکشه تا مکه، 2 روزم که تو مکه میمونه حیضه 10 روز. پس سعی زنی مورد افتراقش نادر نیست. عام فوقه وجهی نداره. آقای فیاض فرمودن این روایات همه طرف معارضن، ما هم رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه چیه؟ اینه که اطلاقات میگه این نائیس، این زن حجش حج تمتع است، محرم هم اگر شده باشه برای حج تمتع، استثاب میگه باقیست برای حج تمتع، نمیتونه طواف کنه به خاطر حج، دلیل استنابه شاملش میشه. ستنی بولد تمام. ببینیم اشکال آقا تموم بشه. بله چه میدونی راوی مگه اهل، حالا راوی اهل هر کجا میخواد باشه، قضیه حقیقیه رو داره سوال میکنه. ان امراتن، راوی خودش اصلا مرده، چیکار داره به اون امراتن؟ کجا؟ همین خصوصش آن زنی کرامه هست. چرا خصوص این مورد داره حضر میگه اون حج قرار داره؟ سأل توهو عن المرأة تجیع متمتعتن. کجا میگید؟ سعی جمعی. ها چیه سعی جمعی؟ ترک استفسال حضرت نفرمود که ببینیم در زمان احرام حیض بود یا بعدن حیض شد، ترک استفسال دیگه. خصوص مورد چیه؟ میگم ترک استفسال حضرت نپرسید در سعی جمیل که این زن در حال احرام حیض بود یا بعدن حیض شد. بله شما تکرارش میشه این اشکالتون دیگه، ما قابل هدایت نیستیم آقا. میگه یک بار اشکال کردی جواب دادیم دیگه، ناامید بشو. خب اجازه بفرمایید. بله یه مقدار تأمل بکنید روشن میشه ها. بعدش داره که و این لم تطهر الی یوم ترویه، واقعا سعی کرده، میگه اگر محرم نشه طاهر نشه تا یوم ترویه محرم میشه به حج تمتع، طواف عمره تمتع رو قضا میکنه قبل از طواف. اینه دیگه. خب توجه بفرمایید، اجازه بدید. ما پس با این فریاد اشکالمون اینه که چرا اون به فوق رو ندیده میگیرید؟ بله بعضی ها نظرشون اینه که میگن عام فوق در مورد تعارض الخاصین مرجعیت نداره، اعتباری دیگه نداره. مرحوم آقای میلانی در کتابهای فقهی که از ایشون هست این مطلب رو مطرح فرموده. مثال بزنم، مثلا خطاب عام میگه اکرم کل عالم، یه کتاب خاص میگه که لا تکرم العالم الفاسق، کتاب خاص دیگر میگه اکرم العالم الفاسق. مشهور اینه، میگن تعارض الخاصان تساقطا، مرجع عام فوقانی. ایشون میگه که میفرماید که اکرم کل عالمن نسبت به وجوب اکرام عالم فاسق، اونم طرف معارضه است، اونم از اعتبار میفته. در معاصرین صاحب مباحث الاصول همین نظر رو انتخاب کردن. این نظر یک اشکال عقلی بهش میشه که آیه صد اشکال عقلی کرده، که به نظر ما این اشکال عقلی وارد نیست. یک اشکال عرفی بهش میشه که ما به نظرمون وارده. قبل از این که بیان کنیم اشکال عقلی مرحوم آیه صد و اشکال عرفی خودمون رو، خب طبیعی است که اگر این مبنا درست بشه، صحیحه جمیل هم در مورد حیض بعد الاحرام میشه طرف معارضه با این صحیحه علا و صحیحه ازلان. چجور اکرم کل عالم در مورد عالم فاسق میشه طرف معارضه، ولی باز اشکال با این فیاض برطرف نمیشه. ها میگیم آقای فیاض راجع به حائض بعد الاحرام شما میگید صحیح جمیل طرف معارض است، راجع به حائض حین الاحرام که طرف معارضه نیست. مثل اینکه اکرم کل عالم نسبت به عالم عادل که طرف معارضه نیست، که فوقش نسبت به عالم فاسق طرف معارضه است. شما در مورد حائض حال الاحرام هم میگید وظیفش استناب است نه حج افراد. نه اونی که میگه مرحوم آقای میلانی میفرمود یا صاحب مباحث الاصول مطرح میکنن، میگن عام فوقانی در اون مورد تعارض الخاصین از اعتبار میفته، ولی در مورد افترا برای چی از اعتبار میفته؟ وجهی نداره، هیچ وجهی نداره. حالا الان دلیلش رو عرض میکنم. مرحوم آقای صدر با همین اشکالها دلیلش هم روشن میشه. مرحوم آقای صدر گفته عقلا محاله عام فوقانی طرف معارضه باشه. چرا؟ برای اینکه معارضه یعنی تمانع، یعنی مقتضی در هر دو طرف تام است، ولی هر کدام صلاحیت دارد برای مانع شدنه از دیگری، این منجر به تعارض میشه. اگر وجود یک شیء متوقف باشد بر عدم شیء آخر، مثال عامیانه بزنم، وجود پشه متوقف است بر نبودن باد، محال است پشه مانع از وجود باد بشه. چرا؟ چون که اصلا وجود پشه متوقف است بر عدم وجود باد. اگر باد موجود شد اصلا پشه موجود نیست تا مانع بشود. مانعیت فرض بر وجود پشه معدوم که مانع نمیتونه باشه از وجود باد. وجود پشه متوقف است بر عدم باد، و لذا وقتی که باد اومد پشه هم میره، مقاومت نمیتونه بکنه در مقابل باد. این مثال عامیانش، مثال های فنیش هم همینه. حجیت عام مشروط به عدم خاص معتبر است. اگر خاص معتبر به شما واصل شد اصلا عموم عام میشه لا حجت، مقتضی حجیت نداره. وقتی که حجیت عموم عام مشروط است به انتفاع خاص معتبر معنا داره که معارضه کنه حجیت عام با دلیل حجیت این خاص معتبر. اصلا وجود حجیت عام مشروط است به عدم وصول خاص معتبر. وقتی خاص معتبر واصل شد اصلا عموم عام مقتضی نداره برای حجیت. تا بعد بگیم مقتضی حجیت در این تمامه، در اون خاص هم تمامه، ولی چون هر دو نمیتونن با هم حجت بشن تعارضا تطابقا. انصافا مطلب مطلب متینی است، همه جا همینه. اگر زید بگه در صورتی من میام به این مجلس که امر نیاد، امرم میگه من قطعا میام به این مجلس، نمان تعارض دارن؟ نه، هم قطعا میاد به این مجلس، شرط آمدن زید هم منتفی میشه. معنا نداره بگیم آمدن زید مانع است از آمدنم. اصلا آقا وقتی امر میاد زید آمدنش منتفی میشه به انتفاع مقتضی. معنا نداره با هم تمانع بکنن، مزاحم هم بشن. خب انصافا مطلب متینی. بعدیشون میفرماد پس حجیت عام طرف معارضه نیست، میمونه در اتاق خلوت. این خاصی که میگه مثلا اکرم العال و الفاسد و اون خاصی که میگه لا تکرم العال و الفاسد، اونا با هم تعارض دارن، اونا با هم تعارض دارن، چون حجیت هر کدام مشروط به عدم دیگری نیست. نه، مقتضی برای حجیت این است، مقتضی برای حجیت اونم است، ولی چون تنافی دارن در مجموع هر دو با هم نمیتونن حجیت بشن. تعارضا تساقطا، حجیت عموم عام در اتاق خلوت رو باز میکنه، میگه که اللهم مشغل ظالمین به ظالمین و اجعلنا بینهم سالمین قانمین. خب من اصلا درگیر با اونا نبودم، اونا خودشون درگیر شدن با هم نابود شدن، حجیت من عام بلا مانع شد. چون شرط حجیت عام این است که خاص معتبر برخلاف نباشد. ما خاص معتبر نداریم، یه خاصی داشتیم که از اعتبار افتاد به خاطر تعارض. آیسد میگه این نکته فکر نکنید فقط تو عام فقانی ها، در تعارض و نسین اگر یک ظهوری موافق باشه با احد و نسه اونجا میاد، مثل چی؟ مثل اکرم العالم. یه خطاب میگه یجب اکرام العالم، یه خطاب میگه لا یجب اکرام العالم. آیسد میگه که این اکرم العالم حجیت ظهورش مشروط به اینه که نص معتبر برخلاف نباشه، ولی اگر لا یجب اکرام العالم باشه، اکرم العالم میگه که آقا مخلصیم، ما ظهوریم، حجیت ظهور مشروط به عدم نص معتبر برخلاف. آقای لا یجب اکرام العالم، شما وقتی اومدی ما نوکرت هم هستیم، هم میشیم بر استحباب، ما با تو تعارضی نداریم. اما لا یجب اکرام العالم با یجب اکرام العالم تعارض میکنن، هم دیگر رو نابود میکنن. اکرم العالم میگه خب من ظهوریم که حجیتم مشروط بود به عدم نص معتبر برخلاف، ما هم نص معتبر برخلاف دیگه نداریم، ولی ازایشون میگه ظهور اکرم العالم مرجع فوقانی فتوا میدید به وجوب اکرام العالم ها، اما به خاطر این ظهور اکرم العالم. این فرمایش آیسد از نظر عقلی کاملا متینه، ولی ما یه سوال داریم، میگیم جناب آیسد فرمایش های میلانی هم همینه، حالا تصدیل نکرده تحلیلش توجیهش اینه که آیسد حجیت عموم عام یک امر عقلاییه، آیا محاله عقلا بیان عموم عام را مشروط کنن حجیتش رو به این که خاص مخالف معتبر فی حد ذاته نباشد؟ خاص معتبر فی حد ذاته لولا المعارض، اگر نباشد اغلا عموم عام را حجت بدانند و اگر خواست معتبر فی حد ذاته باشد ولو بالفعل معتبر نیست چون معارض دارد، اغلا بگن دیگه ما عموم عام را حجت نمیدونیم، این محاله. نه از باب طرفیت للمعارضه، از باب اینکه قصور مقتضی در دلیل حجیت عموم عام. اغلا میگن بابا با وجود اون دو تا خاص مخالف هم ما دیگه وثوقمون سلب شد، عموم عام هم دیگه دلچسب ما نیست، ما اینو حجت نمیدونیم. نمیشه حجیت امر اغلاییه دیگه، میتونه مشروط باشه به عدم خاص معتبر فی حد ذاته لولا المعارض. ولذا شکم بکنیم در اینکه آیا این عموم عام که مبتلاست به همچون مشکلی آیا حجت است اندل و غلا یا نه، شک که در حجیت مسابقه قطع بعدم حجیت. این تقریب کلام مرحوم آقای میلانی است و صاحب مباحث الاصول که شاگرد خود آقای صدره و طبعا مطالب آقای صدر رو میدونه و در این حال این نظر رو انتخاب کرده. ببینیم پس اشکال عقلی به این نظر وارد نیست، اشکال عرفی است که انشاءالله روز چهارشنبه بحث رو دنبال میکنیم.